بر من منت نهاده و بگویید که شما نام مرا از کجا می دانید؟
وقت خود را تلف می کنید جوان.
کسی که انتظارش را می کشی در آن خانه نیست. 10 روز است که پدرش او را از این خانه برده.
به کجا برده؟
به خانه عمویش.
کدام عمویش؟
چه توفیر می کند؟
می خواهم او را ببینم.
به فرض هم که دیدی، تو تا زمانی که رضایت ابو حنظله را فراهم نکرده ای چگونه می توانی دخترش را به عقد خود در آوری؟
من نیازی به رضایت پدرش ندارم.
آیا رسم عرب دگرگونه شده که من از آن بیخبرم؟
اصلا شما را چه کار با مشکل من؟
براستی مرا چه کار با درد تو؟ انقدر در کنج آن خرابه به انتظارش بمان تا به زیر پاهایت علف بروید. البته گمان نمی کنم ابو حنظله و طایفه ابو حنظله با آن همه عصبیت کور به تو چنین مجالی بدهند تا با آبرویشان بازی کنی. اگر چند روز دیگر بر این منوال بگذرد، طاقت را بر دل جدت می گذارند.
تو کیستی که تا این اندازه از اسرار زندگانی من آگاهی؟
کدام اسرار؟ اینکه نامت صائب است و با مادر پدرت زندگی میکنی و به جهت فقر از رسیدن به معشوقت محروم گشته ای سر است؟ کم نیستن کسانی که از این حقایق آگاهند، اما آنچه که من از آن آگاهم و دیگران بیخبر این حقیقت است که کلید این قفل در دست من است.
در دست تو؟
آری، زیرا من میتوانم گره از کارت بکشم.
یاوه میگویی.
منحال کلید را بیاور.
اطاعت. کلید را بیاورم. کلید را بیاورم. کلید؟ کدام کلید؟
کلیدی که در کار فرو بسته این جوان گشایش ایجاد می کند. روی تاقچه، پشت پرده.
روی تاقچه، پشت پرده. یافتم. این هم کلید کار فرو بسته جوان.
این که یک صندوقچه است نه کلید.
آره، اما آن کلیدی که گره از کار تو می گشاید درون این صندوقچه است. آن را بگشای تا ببینی. این هم کلیدش.
باشد.
آره مشکل تو را این سکه ها حل می کنند. نوای خوش این سکه ها ابو حنظله را افزون می کند.
به فرضم که چنین باشد. اما این سکه ها از آن شماست.
به تو می بخشم.
در ازای؟
هیچ.
آیا چهره من چهره یک ابله هست؟
هرگز.
پس چرا می پندارید که من یک ابله هم؟ چگونه باور کنم که یک زن ناشناس بی هیچ قرابتی دلش بر حال پریشان من سوخته و عزم کرده بی هیچ چشم داشتی گنجی چنین هنگفت را به من ببخشد؟
البته حق با توست. اگر بگویم در ازای این لطف هیچ توقعی ندارم، دروغ گفتم. اما میان من و تو قرابتی است که حتی میان یک پسر و مادر نیست.
آن قرابت چیست؟
عشق. من و تو هم دردی. هر دو از این رنج میبریم که از محبوب دور افتاده ایم. این سکه ها درد مرا درمان نمی کند، اما درمان قطعی درد تو.
هنوز نگفته ای چه توقعی داری؟
من ثروتی دارم که با آن تجارت میکنم. البته خود در خانه نشستم و دیگران را به سفر می فرستم. مدت هاست در پی جوانی جسور و باهوش می گردم که با سرمایه من تجارت کند و من آن جسارت و ذکاوت را در تو میبینم.
اما من سررشته ای از تجارت ندارم.
ولی پارچه ها را میشناسی؟
چه کسی گفته من پارچه شناسم؟
منحال؟
منحال؟
مگر تو در حجره یک بزاز شاگردی نمی کنی؟
گویا تجسس شما در کار من به حد کفایت بوده.
آیا پیشنهاد مرا میپذیری یا نه؟
ابله هم اگر نپذیرم، اما فقط پول چاره کار من نیست. ابو حنظله از من نسب و تبار هم خواسته، با آن چه کنم؟
تبار؟ شاید ثروت و مکنت نیاورد، اما ثروت تبارساز است. من ابو حنظله را می شناسم، او بنده زراسیم است. خب اکنون چه می گویی؟
گفتم که میپذیرم.
پس مرحبا بر تو.
اکنون بگو چه باید بکنم.
آیا تا کنون نام حنیف ابن ثابت را شنیده ای؟
آره شنیدم.
او کسی است که با سرمایه من تجارت میکند. چند سفر با او همراه میشوی تا راه و چاه معامله را بیاموزی. پس از آن جای او را به تو میدهم، اما مبادا که از سر کار ما آگاه شود، وگرنه در این امر کارشکنی می کند.
این که تو گفتی دست کم چندین ماه زمان می برد.
خب مقصود؟
با راحله چه کنم؟
صبور باش ای عاشق عجول. هیچ کس به این منوال یک شبه به ثروت نرسیده که تو برسی. وقتی راه و چاه تجارت را باز شناختی و امور کار را به دست گرفتی، خود به خواستگاری راحله می روم تا دیگر پاسخ سرد نشنوی. منحال، مشتی از این سکه ها را به صاحب بده.
یک
مشت پر. چنان چنگ بزن که گویی بر خاک بی ارزش چنگ می زنی. نترس منحال، نترس، بیشتر بیشتر. کیسه داری؟
هرگز آنقدر نداشتم که نیازم به همیان باشد.
منحال، سکه ها را در کیسه ای بریز و بیاور. همین امروز به بازار می روی و یک دست جامعه فاخر، چنان که برازنده ی اجیر کرده ی من باشد، میخری و برتن میکنی. از فردا نیز کار خود را آغاز میکنی.
اطاعت.
اینم همیان.
سپاسگزارم.
از این پس فقط پیراهن سپید بپوش.
اطاعت.
عطر و گلاب هم فراموشت نشود.
اطاعت.
نمیپرسی چرا؟ باید پیراهن سپید بپوشی و بر تن خود عطر بزنی، زیرا من این گونه دوستتر دارم.
اطاعت.
نامش چه بود؟
نمیدانم.
دختری کیست؟ همسری کیست؟
نمیدانم، اما به نظر نمی رسید که همسری داشته باشد.
یعنی بی آن که تو بدانی او کیست و مقصودش چیست، به خانهش رفتی و مشتی سکه از او گرفتی و بازگشتی؟
ما تنها نبودیم، غلام و کنیزش نیز بودند. در واقع غلام او دائما در اتاق نزد ما بود.
مقصود من این نیست، بلکه میخواهم بدانم تو به چه اعتمادی به خانه زنی رفتی که او را نمیشناختی.
بیبی من یک مردم.
عجب، چشم بسته غیب گفتی. عاقل باش پسر جان، ناگفته پیداست که مقصود او چه بوده، وگرنه این گونه برای تو دام نمی گسترد.
دام؟
آیا جز این است؟
نه، شاید همین باشد که شما می گویید، اما من هم چندان بی دست و پا نیستم که گرفتار این دام شوم.
گرفتار شده ای؟ خود بی خبری.
عمری شما به هنگام خفتن برای من قصه گفته اید، اما به یادم بیاندازی تا امشب من برای شما قصه بگویم. قصه شغالی که آن مرد روستایی هر شب یکی از مرغان خود را طعمه‌اش می‌کرد تا گرفتارش کند، اما شغال طعمه را می‌رو بود و گرفتار نمی‌شد.
پسر جان، تو هر چه قصه آموخته‌ای از زبان من شنیده‌ای، اما گمان نمی‌کنم که پایان این قصه را برایت نگفته باشم.
از قضا چون پایان قصه را می‌دانم گرفتار مکر آن زن نخواهم شد. زنک پنداشته چون برا روی دارد و صاحب ثروت است، میتواند در دل من به جای راحل بنشیند. تومه را که رو بودم دام را از هم میدرم.
که گفتی خوش برا رو و صاحب ثروت است؟
ای بد نیست.
چند بهار از عمرش گذشته؟
بهار را نمیدانم، اما به گمانم روسیایی 40 تل زغال را به چشم دیده است.
یک بیوه زن زیبا روی صاحب ثروت 40 ساله. پس تو امروز مهمان یک اژدها بوده ای، یک زن جادو.
تلسمش را می شکنم.
صاحب به خانه او نرو.
شرمسارم بیبی، کلید قفلی که با آن راحله را به بند کشیدن در خانه اوست.
او کلید را بلعیده، تو را نیز می بلعد صاحب.
اگر قدری صبر کنی خواهی دید که چه کسی را می بلعد.
منهای بگو بیاید.
اطاعت.
منهای بیا. به هر حال روزی من باید از این تنهایی بدر آیم.
هرچه خواست شماست.
ولی من خوشنودتر خواهم بود اگر تو هم راضی باشی.
هرچه خواست شماست. منحال یعنی سخاوت من، اهل بخشش، و من آن چرا که می بخشم هستی بی ارزش من است. آی
با منی؟
بیا بالا.
سلام علیکم منهاد.
علیک. در پیم بیا.
بسارت سلام
منهاد. بگو رباب سنگریزه های حیات را جمع کند. نشنیدی چه گفتم؟ در را هم پشت سرت ببند.
هوا گرم است، باز باشد بهتر است.
بنشین.
صبح زیبایی است.
بوی عطری که زده ای آدمی را مست می کند.
پیراهن و ردایم را می پسندید؟
بسیار زیبا شده ای.
اما نه به زیبایی شما.
بگیر و بنوش.
در این پیاله چه ریخته اید؟
شراب.
شراب؟
آره شراب.
استغفر الله، حرام است.
چه کسی شراب را حرام کرده؟
نص صریح قرآن، سنت پیامبر.
اما میگویند به سنت خلیفه حلال است.
یزید قاصب خلافت است، نه لایق خلافت.
گمان نمی کردم تا این حد خشک مغز و متعصب باشی.
اگر خشک مغز و متعصب بودم تن به این نمی دادم که در یک اتاق با زنی نامحرم تنها باشم. اما در عمرم هرگز لب به نجاست نزدم.
نگران نباش، گرچه هنوز نامحرمیم، اما در باز است و منحال کنار در گوش ایستاده. سایه‌اش را ببین.
من از سایه خدا میترسم، نه از سایه منحال.
کاسه داغ‌تر از آش. پسرک، او که بر کرسی رسول خدا تک زده از خود خدا نمیترسد، چه رسد به سایه خدا.
او خدای یزید است و این خدای من. بهتر است به اصل مطلب بپردازیم.
اصل مطلب چیست؟
گفتگو درباره تجارت.
بسیار خوب، میپردازیم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. رنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی. اثر ماریا بوتیوا. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت چهاردهم. میخوام یه اعترافی بکنم. حس میکنم حرفامو باور نمیکنید، اما این مانع من نمیشه. فلانی همیشه بهم میگه اگه چیزی عذابت میده باید حتما اون از دلت بریزی بیرون. به حرف این دروغوی کوچیک خودم اعتماد دارم. پس گوش کنید، من از جغرافی هیچی سر در نمیارم. اعتراف کردم، دیدین؟ رشتم تو مدرسه جغرافیه، همیشه هم تو همه درس ها 20 میگیرم، اما چیزی بلد نیستم. به فلانی گفتم مسکو پایتخت کشورمونه.
درسته، پایتخت امریکا کجاست؟
او واشنگتن. پایتخت آبخازیا چی؟ ای وای بر من، پایتخت آبخازیا رو نمیدونستم. حتی جمعیت کشورش هم حفظ نبودم، فقط یه تصور مبهم از منابع طبیعی آبخازیا داشتم. به نظرم آدم ها نمیتونن همه چیزو بدونن، حتی نابغه ترین نابغه هام باید ضعف هایی تو دانسته هاشون باشه. ضعف منم خب جغرافیا بود. تو مدرسه وقتی برای درس پرسیدن صدا میزدم پایتخت، همیشه اینقدر استرس داشتم که خیس عرق میشدم. همین چیزا درست جواب میدادم، اما با تمام وجودم حس میکردم دارم سر همه رو شیره میمالم. معلم‌ها، هم کلاسی ها، مدرسه، حتی خودمو. من با اون کشورا نرفتم، جک و جونه برای اونجا رو ندیدم. هیچ وقتم تا حالا سنگ طلای سیقل خورده رو از نزدیک ندیدم. از کجا میتونم مطمئن باشم تو دوره مزوزویک زمین دقیقاً همین شکلی بوده که الان هست؟ مثلا اون زمان که وجود نداشتم، توی قلمرو آبخازیا تو اون زمان چه اتفاقایی در حال رخ دادن بوده؟ ای آبخازیای من، ای عشق یک طرفه و دور از دسترس من، به زودی دبیرستان رو تموم میکنم اما هیچ وقت ندیدمت. وقتی نمیدونم پایتختت در کدوم طول و عرض جغرافیایی قرار داره، دیگه پرتقال و آب میوه‌های خوشمزه‌ات به چی درد من میخورن؟ میتونم اسمای آبخازی رو حفظ کنم، اما تا به امروز یه دونه آبخازی هم تو زندگیم ندیدم. تا به حال با یه آبخازی واقعی اختلاطم نکردم. حتی نمیدونم از کدوم را باید بیام پیش تو و مردمان سرزمینت، ای آبخازی های من. معلومه که معلم‌ها بهمون اطلاعات غلط نمیدن، هر چیز رو که خودشون میدونن به ما میاد میدن، اما به نظرم برای مدرسه تیسوشان این حجم از اطلاعات خیلی کمه. فلانی بهم گفت قصه نخور، خودم میبرم تا آبخازی، میبرم تا همه چی با چشای خودت ببینی. و اگه آبخازی ها رو ببینم دیگه چیزی نمیمونه که ندونسته باشم. خب حالا که اینطوره بگو ببینم پایتخت زیمبابوه کجاست؟ این که مثل آب خوردن بود، پایتخت شهر هراراس، آنتانانریوا پایتخت ماداگاسکار، پایتخت هندوراس، تگوسیگالپا و ویلمستادم پایتخت مجمع الجزایر منهنشکل کارائیب. فلانی خیلی سخت میتونه مچه منو بگیره، اسمای اینا سختم، منم سخت میتونم تلفظشون کنم، ولی بالاخره بلدم. من تقریبا همه چیزو بلدم، اما یه رای پیدا کرده بود برای اینکه منو بچزونه، جمعیت. این تنها نقطه ضعفم بود، هیچ جورم نمیشه حفظشون کنم. علاوه بر این هر روزم عددش تغییر میکنه. مثلا از کجا میشه فهمید چند نفر تو سرزمینای اشغالی زندگی میکنن؟ اونا هر روز با فلسطینی‌ها میجنگن، معلوم نیست چند نفر ازشون باقی میمونه. همزمان یه جایی از فلسطین هم اشغال میکنن، به جمعیت کشورشون اضافه میکنن. خب من چجوری حساب اینا رو نگه دارم؟ امسال تابستون یکی از همکلاسی‌های قبلیم رفت اونجا. شما میگید من چیکار باید بکنم؟ منم برم اونجا؟ چند روز بعد از فلانی پرسیدم تو واقعا منو میبری آبخازیا؟ شک نکن، دروغگوی کوچیک من این حرفو زد و منم باورم شد. رای دیگه برام نمونده بود که. فلانی قول داد نقطه ضعفم و یعنی این که نمیتونستم آمار جمعیت کشور رو نگه‌دارم به کسی نگه. شما خب خیلی زیادین، فقط من یه نفرم. اینقدر با هم دیگه نجنگین دیگه. آمار جهان چرا تغییر میدین؟ من چجوری اینو تو ذهنم نگه‌دارم که جمعیت هر کشوری چقدر و چقدر شده و چقدر مونده و چقدر اضافه شده و چقدر کم شده؟ بس دیگه. کاملا ناگهانی برای فلانی از خونشون نامه اومد. مادرش مریض شده بود. داشتم سعی میکردم از بالای شونهاش یه نگاهی به نامه بندازم. چی شده؟ آروم گفت قلبشه و رفت بلیط بخره. همون عصرم رفت خونشون. چند روزی منتظر تماس فلانی بودم اما خبری نشد. ناخونام هم میجویدم، سر کلاسام نمیرفتم، اشتهام هم کور شده بود ولی بازم ازش خبری نمیشد. دست و روم هم حتی نمیشستم، توم آشوب بود، دلم این سیر و سرکه میجوشید. بالاخره صدام زدن پای تلفن. فلانی گفت
همه چی خوبه مامان، بهتره، دل سلامت.
در جواب گفتم دل تو سلامت. الان دیگه این به جای آسی رمزمون شده. قبلش مدتی گفتیم آسا، یعنی اگه یکی از ما دلش گرفته یا ناراحت بود اون یکی گفت آسا و تو یک چشم هم زدن هم حالمون بهتر میشد. این کلمه بود که حضرت نوح وقتی قبل از اون طوفان بزرگ خشکی رو دید به زبون آورد. آسا. احتمالا شما این داستان میدونی. قبل اینکه سید بزرگ دنیا رو در بر بگیره، حضرت نوح یه جفت از همه حیوانات و گلوگیاها همراه خانواده خودش رو گرده هم آورد. همشون توی کشتی بزرگ نشستن و همون موقع بارون گرفت. جالب اینجا بود که تو اون مدت که همه تو کشتی بودن، حتی دست یه باب به یه کبک یا خرگوش هم نخورد. بعد آب زمین رو گرفت، کشتی نوح رو سطح آب شناور شد. بعد درخت‌ها و بقیه حیوانایی که جا مونده و روشون پناه گرفته بودن رفتن زیر آب. بعدم کوه‌ها زیر آب غرق شدن، حتی هیمالیا. اگر چه اون زمان ظاهرا هیمالیایی وجود نداشته، منظورم اینه که هر چیز بلندی که بوده به هر حال رفت زیر آب. پرنده‌هایی هم که جای برای نشستن و استراحت کردن نداشتن مردن. فقط کشتی نوح بود که رو آب شناور بود. بعد آروم آروم همه اون آبا شروع کردن به تبخیر شدن. وقتی هم که یک کبوتر یه شاخه کوچیک از درخت با نوکش آورد، نوح زمین رو دید و گفت آسا. ما وقتی این کلمه رو به هم دیگه میگفتیم، منظورمون این بود که ما زنده ایم و بالاخره خشکی رو که میتونه ما رو شاد کنه دیدیم. یه جورایی شبیه اون بود دیگه، شاد باش و خوش بگذرون. اما دیگه کلمه رمزمون شده بود دلت سلامت. به جای آسا، دلت سلامت. واقعا امیدوارم همه دلای دنیا سالم باشن. آمین. زانوم درد میکنه. بعضی وقت اینطوری میشه. فقط هم به خاطر اینه که بیش از حد فکر میکنم. هر وقت زیاد فکر و خیال میکنم این اتفاق برام میفته. همه چیزم به خاطر این بود که وقتی داشتم از رو ریل راه هم میدویدم و فرار میکردم، خوردم زمین، دست و پام شکست و تمام صورتم هم زخمی شد. بعد تو بیمارستان بستری شدم، بعدم تو خونه. اصلا هم دلم نمیخواست با این دست و پای گچ گرفته یه جا آفتابی شم. تمام مدت دراز کشیده بودم کتاب میخوندم، ادبیات. بابا به من اجازه نمیداد که از برنامه درسی عقب بمونم. مامان موضوع انشامو که درباره کتاب دختر سروان پوشکین بود میدونست. در واقع تو کتاب ادبیات چند تا موضوع بود که بعد از بینشون انتخاب میکردیم، مثلا شأن و افتخار و شخصیت پوگاچوف، منظورم مدعی تاج و تخت روسیه در طول سلطنت کاترین دوم بود، تصویر زن و اینکه چرا اسم رمان دختر سروان انتخاب شده بود. من موضوع خانواده کاپیتان یعنی خانواده میرانووا رو انتخاب کرده بودم. اول می‌خواستم انشامو با دست چپ بنویسم، اما خب نمی‌شد، دستم تو گچ بود. به خاطر همینم شروع کردم با دست راست بنوشتن. زیادم لازم نبود به مغزم فشار بیارم، هر چی به ذهنم میومد می‌نوشتم. وقتی تو رخت خواب جا خوش کرده بودم و انشامو می‌نوشتم، به ذهنم رسید که منم تقریبا دختر سروانم دیگه. حتی بهتر بگم دختر سرگرد. پدرم سروان نیست، سرگرده. اما خب بازم شباهت‌هایی داریم. اینقدر خودمو تو این قلعه بلاگورسکی تصور کردم که رشته افکارم پاره شد و رفتم و منم به دنبال افکارم رفتم. موقع خیال بافی ها معمولا افسارش از دستم در میره. منظورم افسار خیال بافی همه، چون معمولا افکارم به جهت های مختلفی پراکنده میشن. حتی وقتی هم که فقط یه فکر تو سرمه، بازم تلاش میکنه این برام فرار کنه، از من دور بشه. چقدر بیرحمه. سعی میکنه به چندین فکر جداگانه تقسیم بشه و از من فرار کنه. منم مجبورم گیرش بندازم. اب نداره، میتونستم با این رفتار عجیب ذهنم کنار بیام، اما این بار پاهام بودن که تو گچ بودن و نمیذاشتن که من با این رفتار عجیب ذهنم کنار بیام. ظاهرا مشکلی پیش اومده بود، چون از وقتی پام شکست هر بار که دنبال افکارم میکنم زانوی پام درد میگیره. مامان زیاد از این که میگم زانوم درد میگیره خوشش نمیاد. هر بار دعوام میکنه و میگه اینقدر خیال بافی نکنم. اما آخه چجوری ممکنه؟ وقت کلا باید قید فکر کردن عادی رو میزدم. فقط یه چاره داشت، کامپیوتر. اگه بخوام دقیق‌تر بگم، یه سری بازی‌های احمقانه کامپیوتری، خونه سازی یا چه میدونم آرکانوید. وقتی سرگرم این بازی هستی، سرکله هیچ فکری دور برات پیداش نمیشه. بدون هیچ فکری فقط دگمه رو فشار میدی و بس. فشار میدی و بس. کلش همینه. برای اینکه فکر و خیال نکنم، باید هر روز بشینم پای کامپیوتر. بدون شک مامان از این کارم خوشش نمیاد. اون روز به زندگیم فکر میکردم. به اینکه میخوام با زندگیم چی کار کنم. همین اواخر کلاس نهمم تموم شده بود و میتونستم یه نفس راحت بکشم، آزاد و رها. عین یه پرنده آزاد میتونستم یه نفس راحت بکشم و با افکارم میون آسمون شهر یا حتی کشورم پرواز کنم. میخواستم برم سر کار. ایده هیجان انگیزی بود، اما مامان اجازه نمیداد. خیلی راحت همونطور که رو کارم به لم داده بود، با این ایده مخالفت کرد و شروع کرد به نالوزاری کردن. میگفت من بچه نمک نشناسی ام، منو با خونه دل بزرگ کردن، من میخوام لگد به بختم بزنم. حتی به این حرفا فقط ختم نشد، این همه چیزایی بود که بین نالوزاریاش گفت. فکر میکنم از محل کاری که انتخاب کرده بودم خوشش نیومده بود، شاید هم دلیل دیگه‌ای داشت، اما من خودم خیلی از این ایده خوشم میومد. میخواستم توی کارگاه قیچی و تیغ اسکیت تیز کنم، میدونی مثل آب خوردن بود. دختر هر کاپیتان این کارو بلده. خب حداقل که میتونستم یاد بگیرم. توی کیوسک کوچیک وسط میدون میشستم، دقیقاً زیر مجسمه یاد بود، بعد تیغ اسکیت تیز میکردم. اما مامان همونطور که رو کاناپه دراز کشیده بود و ایده منو نابود میکرد، یه نگاه کجی به من کرد و روش رو برگردوند اومد که یعنی مخالفم. بابا از سر کار برگشت، به مامان نگاه کرد و پرسید:
خیلی وقت این افتاده تو سرش؟
تقریبا یه ساعت و نیم بود. به بابا گفتم. بابام پوزخندی زد و رفت تو آشپزخونه، حوله نمداری برداشت و رو پیشونی مامانم گذاشت و بهم گفت:
بازم فکر کن،